خداوند ان شاء الله به خاطر گذشتن از هوا و هوس و عمل برای خدایی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و شهیدان و جانبازان و عزیزانی که در این راه با جانشون و قدم و قلم و درم و خلاصه مقام و هرچی بود گذشتن تا این انقلاب را به این صورت به دست ما دادن، به تعبیر امام خمینی انفجار نور بود. خدا به ما توفیق اونا را انشاءالله قرین رحمت اخص خودش بکنه و به ما هم توفیق بده این نور رو هرچی نورانی تر بکنیم و به مقام معظم رهبری را انشاءالله خداوند بیشتر تسلیل کنه در این راه و بنده با امثال بنده هم توفیق بده انشاءالله ظلمانیش نکنیم، حداقل این نور رو تاریک ترش نکنیم، بلکه آماده تر کنیم به دست امام زمان صلوات الله علیه انشاءالله برسه. صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. امام زمان هم یاد همین بساط آخوندهایی که درس از قرآن اینا هست، آیات قرآن هستش، دونه دونه میره میپرسیم منظور شما این آمنه ودود اینجوری گفته، این درست یا درست نیست، باید ما این بساط شروع میشه. درسته، ما کار دیگه امون موقع نداریم. بس در مورد نقد این کتاب قرآن وزن خانم آمنه ودود بود، عرض کردیم تو بخش اولش ایشون خیلی خوب اومده جلو، انصافا دارای نقاط مثبتی هستش در مورد آفرینش انسان، آفرینش آدم و حوا که سوره آیه نخست سوره نساء بود، درست که این آیه شد یا خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بست منهما رجالا کثیرا و نساء. البته جلسه قبل به صورت آزاد ما رفتیم جلو، حالا من از روی کتاب سیر میکنم نقاط مثبت و مطالب اشکالداری که لابلای مطالبش هست اونا رو هم میگیم، علاوه به مطالبی ما، یعنی مطالبی که جلسه قبل گفتیم از اون بر نمیگردیم، اونو اصل میگیریم، با اون نقاط ابهام اینجا هم تا حدودی معلوم میشه. یه مطلبی این اول این فصل داره در رابطه با این که ما هر کاری بکنیم زبان غیب را متوجه نمیشه، اینو دو جا یا سه جای این کتاب داره ایشون. لغت غیب را و از یه دانشمند خارجی هم نقل میکنه که بشر اصلا نمیتونه لغا غیب سر و کاری داشته باشه، بنابراین لغات غیب، زبان غیب را که زبان عالم شهادت نیست، عالم ما نیست، متوجه نمیشیم. حالا این یه حرف به صورت کلی اصلا میگه دقیقت با ما منظومه، من دیدم اون ترجمه فارسی خیلی ضعیف بود، ترجمه عربیش رو گیر آوردن، این خیلی قوی انصافا، یعنی از روی این آدم ترجمه کنه فارسی زبان رو، یعنی این طرف چقدر انگلیسی بلد بوده. یه منظومه میگه ما نمیتونیم در حقیقت با غیب سر و کار داشته باشیم، بلکه غیب در نظر ما یک منظومه رموزه. مثلا خدا میگه عرش، نمیفهمی چی، کرسی، خدا رحیمه، خب رحیم و دلش میسوزی بچه، دلش میسوزادن میدوه دنبالش بخواد بگیره، خب اینو میفهمی، این رحمت به معنای دلسوزی و رقت قلبه تو عالم شهادت، عالم ماده یا غیر ماده. ولی غیر از این اگه مفهوم غیبی که شد، همین رحمت در مورد خدا میگیم خدا دل داره میسوزه، بعد گریه میکنه، بعد میخنده، و اینجوری اگه بخوایم تفسیر کنیم اشتباه در میاد. خودمون رو راحت کنیم بگیم ما با منظومه رمزها سر و کار داریم و به اندازه فهممون پس قرآن را متوجه میشیم در مورد چیزهای غیبی، یه حرف. حرف دوم میگه اتفاقا این آیه قرآن هم همینه داره میگه، آیه سوره آل عمران که چی؟ تقسیم میکنه آیات رو به آیات محکم و متشابه، اوائل سوره آل عمران هو الذی انزل علیکل کتابه منه آیاتون محکماتون. آره هو الذی انزل هو الذی انزل علیکل کتابه منه آیاتون محکمات هن ام الکتاب. اینا مادر کتابه، بخشی اصلی کتاب هستن، بخشی از آیات قرآن آیات محکمن، مولا درزش نمیره، مادر کتاب اینه. یعنی قرآن این آیات آیات اصلی هستن، آیات دیگه آیات متشابهن به قرینه مادر کتابن، باید برای فهم اونها از اینها کمک بگیرید، درسته؟ و آخر رو آیات دیگه قرآن داره متشابهاتون، بعد دیگه بحث مفصل اینجا بحث علوم قرآنی. آیات محکم یعنی چی؟ تعریف متشابه یعنی چی؟ آیا آیات متشابه را میشه فهمید؟ خدا آره، به غیر از خدا راسخان در علم همین آیه قرآن میگه میشه فهمید، بعضی هم میگه نه اصلا این آیه اونو نمیگه، بعضی میگه منظور از این آیه در ادامش راسخان در علم، اون واب را واب عطف میگیرن، لا یعلم الا الله، خدا میدونه و نمیدونه هیچ کس از اون آگاه نیست مگر خدا، و مگر راسخان در علم واب واب عطف میگیرن، و بس میگه چی؟ معصومین علیه السلام مثلا حد عمل. بعضی میگن اصلا نه بایستا الا الله تموم شد، و راسخون در علم میگن ما نمیدانیم، اصلا دیگه ماجرا چی شد؟ از خود این آیه در میاد که راسخان در علم هم نمیدانند. این بحث ما نمی کنیم، ما معتقد هستیم راسخان در علم واو عطف، راسخان در عطف باشی یا غیر عطف باشی، راسخان در علم از پایات متشابه مطلع، راسخان در علم فقط منحصر در ائمه و معصومین علیهم السلام هم نیستن. این معناش این نیست که به هر دری پیچیم و بریم مراجعه کنیم به عنوان در راسخ در علم. راسخان در علم خیلی سخته، عالم نه، علم رسوخ کرده تو جون اینها، نه بابا، اینا تو علم رسوخ کردن. این آیه نمیگه دیگه، آیه نمیگه این عالم هم. یک عالم هم. دو علم در جان اینها رسوخ کرده، اینم نمیگه آیه. سه اینا تو علم رسوخ کردن، هیچ شدن خودشون، شدن اون علم. ببینید درسته؟ کسانی که اینقدر با خدا با حقایق آشنا هستن تا حتی این تعبیر که بیاد بگی که اینا خیلی عالمن، عالمن این بالاتر، خیلی عالمن، علم برای اینها ملکه شده، نه علم در اینها، نه اینها در علم رفتن هیچ شدن، و راسخون فی علم جز به مخلصین فانیان در حضرت حق صدق بکنه که چی؟ خودشون دیگه هویتی برای خودشون نذاشتن باقی بمونه. اینا را جای دیگه قرآن میگه چی؟ سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. قبل آوردیم ما، خدا میگه خدا را پاکا خدا از توصیف همه، یعنی هیچ کس خدا را نمیفهمه، هر کی هر چی در مورد خدا میگه، از جمله کتابایی که شما سه جلد من دادی الهیات مسیحی، مسیحی‌ها در مورد خدا 4 تا 5 تا صفت بشری بی خود درست کردن، میگن خدا اینجوریه، اینجوریه، مهربون، سلیه کنده، چی هستش، ما هم از جنس خودش آفریده فکر کرده، ما هم شدیم روح الله، درسته؟ نفخت و فیه میرین خانم هم همجوری یکم تفسیر بکنه بعد نمیاد باد کنه که خدایی شد انسان، یعنی تو یکی ها کم فوت کرده، تو ما بیشتر فوت کرده، نفخت و فیه میروی تا تهش هیچی تلقی از انسان هستش واقعا. پس ببینید، بلکه اونجا میگه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدا پاک است از توصیف همه الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص، نه مخلص، هیچی دیگه از خودشون ندارد. اینا چون هیچی از خودشون نذاشتن، حقیقت را میبینن، این واقع را توصیف میکنن. پس خدا جای دیگه قرآن اینا را قبول کرده، اونم در مورد خودش. حالا تو بیا بگو که اینا راسخانه در علم هم خدا قبول نداره، بابا در مورد خودش، در مورد اون پیچیده ترین دانش و حقیقت دسترسی که بهش اینقدر مشکل ترین چیز هستش، خدا میگه من اینا را قبول دارم، پس اینا راسخ در علم هم دیگه، بابا اینا میدونن دیگه، اون آیه میگه. پس این واو را چی واو عطف بخونی، چی واو استیناف بخونی، جمله از اونجا شروع بشه، اینا از باب تواضع میگن نمیدانیم، یعنی من نیستم که بدانم، میدانم ولی من نیستم بدانم. چی به این معنا بگیریم؟ چی بگیم؟ که خدا و رازخانه در علم، باب عطف بگیریم در هر دو حال، چون اینها را خدا نه تنها عالم بلکه علم در اینها رسوخ کرده، نه اینا در علم رسوخ کردن، هیچ حقیقتی از خودشون دیگه ندارند، پس اینا هم عالم به حقایق قرآن هستن. با این من طول دادم، ولی ایشون این آیه رو داری به این معنا میکنه. مطلب اول گفتش اصلا غیب برای ما چیه؟ یک منظوم رمز هاست، دستت در نکنه، بعدم بحث میکنیم. دو شاهدی هم که برای این میاره، میگه اتفاقا همین آیه نگاه کن، میگه هو الذی انزل علیک منها آیات و محکمات، یه سری آیات محکمات، اینا رو میشه فهمید. و آخر متشابهات که خود دیگه کمونده بگه خود خودم نمیفهمه. حالا اینا ادامه آیه رو نمیاره، یعنی اینا غیبن، به خاطر ما هم دست دست اینو داره، این آیه داره اینا میگه آدم حسابی، حالا فعلا باشه این آیه را هم شاهد میگیره برای اینکه ما از غیب سر و کار با یک بخش از حقایق که قرآن گفته شده غیبن، محکماتشو میدونیم، متشابهاتشو نمیدونیم. خب میگه خدا یک، میگه قرآن، میگه خدا که میدونه یک، خدا به رسولش تعلیم میکنه، اونا میتونن یا نه؟ و عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى، سوره جن، خدا عالم غیبه فلا یظهر علی غیبه، غیبش را. این آقای عرفان کیهانی، آقای طاهری هم تو این مسئله واقعا خیلی بی سواد، میگه خدا علم غیبش را، بابا ما یه اندازه یک جلد دو جلد کتاب از معصومین میتونیم از احادیثشون بیاریم که علم غیب، اونم ریشش این آیه است، علامه طباطبایی گذاشته انگشت، جاهای دیگه قرآن داریم هیچ کس علم غیب نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که چی میشه چی میشه، ولی این آیه میگه میدونم. خب بین این میدونم و اون نمیدونم بگیم قرآن تناقض داره؟ این آیه میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا آشکار نمیکنه غیبش را بر هیچ کسی، الا مگر من ارتضا، کسی که خدا بپسنده، من رسول، مانند پیامبران. پس شروع شد، درسته؟ هر کس را خدا بپسنده، عملش، وجودش مورد رضای خدا باشه، چیکار میکنه؟ علم غیب در اختیار او میذاره. این که میگه نمیدونه، یعنی به ذاته نمیدونه مستقلا. علی خودش نگاه کنه، هیچ علم غیب الهی را بلده، کی داده؟ خدا داده، همین لحظه به لحظه بعد. به خاطر این از یه طرف قرآن میگه بشر، به ما هو بشر، علم غیب هیچ کس علم غیب خبر نداره، تا دستگاه دومی درست نکنه بغل خدا، خیال کنی یه علم غیب داریم اینجا ریششه، یه دستگاه دیگه هم دستگاه امام حسین، یه دستگاه داریم دستگاه اینجا رد شدی برو اونجا، اونجا رد شدی برو اونجا، اونجا رد شدی برو اونجا. یه جا میگه خدا خالقه، فقط الله خالق کل شیء، یه جا میگه چی؟ احسن ال خالقی، میگه شما خالقید، خدا صادق، اما هم خالق صورت‌های ذهنی خودتون. نبا هم منافات دارن؟ نه، اونیم که شما میآفرینه، شما هم میآفرینی، خدا توسط شما میآفرینه، پس مستقل نشون، پس اشکال نداره. خدا یه جا میگه چی؟ فقط جان گیرنده خداست، فقط. یه جا میگه خداست، ای پای میاد، یه جا میگه اسرائیل هم هست، یه جا میگه اعوان اسرائیل هم هستن، سه تا با هم، یه جا میگه خالق، مسئله خلق خداست منحصرا، یه جا میگی نه احسن الخالقینه، بقیه هم میآفرینن، خالق ها زیادن. خب کوتاه اومده، تناقض تو قرآن هست، دو سه، یعنی خدا فقط، عزت مال خداست، یه جا میگه ان العزت لله جميعا، مال فقط خداست، یه جا میگه لرسوله للمؤمنین، اونام دارن عزت، چی شد؟ یعنی کوتاه میاد که مسئله مالکیت هم میونتیم، خدا مالک هر چیزیه، و جای دیگه بحث مالکیت، اگه این مال تو بود اون برد چیکار بکن، غیر اعتبار، او مالکیت رو اینقدر اعتبار کرده، آیا بین این دسته از آیاتی که منحصر میگه علم مال خداست، قدرت مال خداست، عزت مال خداست، خلق مال خداست، توفی یعنی جان ستاندن مال خداست، یه جای دیگه همه اینها رو در اختیار کسای دیگه میگید و گذاشتیم، تناقض هست؟ این هم اومد از ائمه پرسیدم اینا چقدر بی سوادن، از اون موقع مسئله پیشینه داره، در روایات ما هست. بعضی از یهودی ها تناقض های داخل قرآن اینجوری شمردن برای علی علیه السلام، میگه تناقضی نیست، خدا اونجایی که رد میکنه میگه استقلالی فکر نکن، منش پرسپولیسی نیست، استقلالی فکر نکن، یعنی مستقلا مال خدا نیست، مال خداست، کس دیگه ننگی نداره، داره خدا به او داده، اشکالی نداره. تو حتی همین حال هم که ما داریم میگه مال همین لحظه مال من نیست، پس جا داره هر دو جمله همه جا صدق میکنه، هر جا آفرینش هست مال خداست. بله حقیقتا نگاه کنی، بله مظهر این آفرینش منم، از طریق منه، یه بار از طریق بارانه، یه بار از طریق یک کوه، یه بار از طریق چیز دیگه است، یه بار از طریق زبان من میآفرینه خدا. این که از طریق من این خلق یا این علم غیب دانسته شد معنی که دیگه محدود کردیم خدا را؟ نه، این اون مسئله داخلش حله، حل بشه. حالا دو تا مطلبی که ایشون اینجا میگه، یک میفرماید علم غیب، ما به علم، به غیب علمی نداریم. خب این که خاله جون خود قرآن گفتیم این عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، این آیه را چیکار میکنیم؟ مگر نگفتی من قرآنی میخوام بحث کنم؟ چرا از دانشمند خارجی کنت برک از اون چرا نقل میکنه؟ اون میگه که ان اللغه غیر صالحه به شکل فعلی لمناشقه غشر غیب به شکل حرفیه، اصلا ما با لغت ما نمیتونه غیب را در بر بگیره. گفتی میدامش میگه با ما منظومه رمزها سر و کار داریم، مگر نگفتی من همه جا میخوام از قرآن فقط استفاده کنم، از خود قرآن استفاده کنی؟ تا حتی سراغ قرآن نرفتی اینقدر تو رو مجذوب کرد این حرفی این آقا، اقلا برو اون آیاتی را که موافق تو حسن اونا رو بیا، خواهش میکنم. که چی میگی علم غیب را فقط خدا میدونه؟ برای نمونه یک آیه آورده، اونم هیچ کس به این اعتنازی نکرده، اون آیه تا اینجاش که ایشون آورده اصلا به درد این بحث نمیخور، اون ادامه آیه هست که چی؟ لا خدا فقط میدونه و راسخون فل علم که میگن که ما نمیدانیم، اگه به این معنا بگیری. ادامه آیه رو نیاورده برای بحث خودش، در حالی که آیات دیگه قشنگ میتونست ردیف بیاره غیب را فقط خدا میدونه. نه 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 این نادانیه، این نادانیست، آره این نادانیست، این یعنی حواسش نبوده، میتونست شاید، نمیخوام یه سوادشو نداشته، این مجذوب واقع شده این طرف، این حرف بعضی موقعی حرفای خوشگلی میزنن یه عده، آدم از جهت احساسی مجذوب میشه، بعد باید احساسات بذاری کنار. یه نفری بود یکی از این خطبای ایران روحانیون، یه آقای گفت من خیلی جا مطلب داره خیلی، گفتم باشه، نمیخواستم بهش رد کنم، گفتم شما این مطالب ایشونو در بیار فکر کن فردا به من بگو، گفت خواست بگی؟ گفتم نه نگردار دو سه روز دیگه مطلب بگم، نگردار بنویس جایی. گفتم حالا چقدر مطلب داری بگو. آدم موقع صحبت گوش میکنه تحت احساسات واقع میشه، اون داره کلمات را آب و رنگ بهش میده، حرف چیزیست که شما بعدن یاد گرفتی بتونی با زبان خودت به دیگری بگی، با استدلال با زبان خودت اومد بگه خودش گفت هیچی نداره، ما همش مثل انشا می نوشتیم موقع گوش دادن، ولی بعدش ما دیدیم حرف نداره، حرف برای گفتن دارن دفاع کنه. گفتم حرفی که بگو خودت دفاع کن قشنگ، اون الفاظش یادش رفته بود دیگه، حالا می‌خواست با قالب خودش بگه، هیچ نبود محتوا نباشه، آدم نمیتونه تو قالب دیگه بنویسه مخته، ولی اون موقع آدم اسیر این، بعضی اسیر این شده، نه اینکه سوادش نداره، میتونست آیات غیب قشنگ بیاره بررسی کنه دونه دونه با همون روالی که خودش یادش رفته، مجذوب نباید، مرعوب نباید بشیم به خاطر کلمات خوشگل و شیرین و قشنگ و شیک. اتفاقا همین کارو میکنن از جهت روانشناسی، کسایی که چیز فکر میکنن اینجوری میان قالب، عنوان، اسم کتاب، فیلم، امثال این جمله ها رو رنگ و لعاب بهش میدن. آدم آقه ما از جهت هنری باید این کارو بکنیم، تنبلی رو تنبلی نکنیم. خود قرآن از بهترین هنر اون موقع استفاده کرده و ائمه علیهم السلام، من اینو یکی از دکترای ایشون دانشیار ادبیات از بزرگان واقعا ادبیات عرب میشه برای ما هستش. من گفتم این یک پایان نامه باید باشه اینجا بیاد بنویسه واقعا مقایسه کنه بین سخنرانی های علی علیه السلام و نامه هاش مولن زنه. شما سخنرانی کن یک چیز بنویسی نوشتت دوباره یک ویراستاری مختصر میخواد سخنرانیت یک دهمش نمیمونه بقیهش میریزی دو مثل آقای دکتر حسین زاده مال ما رو میریزی دو یک چیزی نگه میداره اون بسن همینجوری هر کس صحبت کنه نمینه جدا به در نخوره چون تکرار غیره چیزای دیگه توش هستش همین غیر میگه تون هم بیفایده است اینا مال علی علیه السلام مضبوط نگه داشته شده البته این نمیخوام بی‌انصافی کنیم تو زبان عربی چون این چیزی سابقه دار هست عربا تو از این جهت متن‌های شفاهیشون مثل متن‌های نوشتاری میمونه بی سابقه نیست ولی از جهت محتوا مثل اون الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل له خورتمون طویل و له زنبون قصیر نشه محتوا داشته باشه و از این جهت علی علیه السلام واقعا بی نظیره جدن ها کسی بیاد اینو بین نامه های نهج البلاغه و خطبه ها سخنرانی های نهج البلاغه مقایسه کنه بعضی باور کنید محتوانی عجد فصاحت بناغت چی میشه جمله خیلی از جاها اون سخنرانی بالاتر از این نوشتاره جا به جا داره مقایسه باید بشه یک کار خیلی فنی دقیقی است. حالا پس ما آیا علم به غیب داریم یا نداریم؟ از جهت باریم آزاد بحث کنیم. خب ایشون میگه علم به غیب برای بشر امکان پذیر نیست. خب یک برای راحتی شما من گفتم از خود قرآن بیایم استناد کنیم. از خود قرآن و از خود معصومین اگه استفاده کنیم قطعا علم به غیب خدا به بشر هم داده یواش یواش به اندازه خاصی. حالا ممکنه برای بعضی از اولیاء خودش هر غیبی هست در اختیارشون هم بذاره. این دلیل لفظی و نقلی. دلیل عقلی چی؟ خب هیچ به علم غیب ما نداریم. خب با لغت این بحثیست الهیاتی تو الهیات جدید و همچنین تو کلام قدیم هم بحث میشه این که به خصوص در مورد صفات الهی درک ما از صفات الهی آیا مطابق با واقعیته یعنی غیب دیگه از غیب ها محکمترین غیب ها خود خداست دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست چون در مورد مفهوم غیب هم چند تا معنا براش شده غیب آن چیزیست که چی؟ حالا همینه بگیم از جهت لغت شناسی و مصطلح معنا شناسی غیب چیه؟ غیب اون چی که غیب حسی این اشتباهی اومده غیب حسی یعنی هست در گذشته بوده تاریخ من خبر ندارم در آینده اتفاق میفته ولی چیزی جنس همین چیزی که ما میبینیم پشت پرده غیب نسبی حسی اون پشت برای من غیبه یکی دیگه که پشت این هستش میدونه این بحث روشن ولی بحث یک سری چیزهای دیگه داریم که اصلا از جنس دیدنی نیستن دیگه نمیشن مثل عوالم مثالی عوالم برزخی عوالم عقلانی چیزهایی که مجردات هم اصلا با چشم دیده نمیشن ملائکه خب روح حقیقت روح درسته مجردات از این از پایی شروع کنیم بریم بالا تا به خود خدا که برسی دیگه غیب الغیوب خدا یعنی از اون چیزهایی است که جنسش از جنس چیزهای دیدنی و شنیدنی و محسوس و مادی و تا حتی خلقی نیست به خاطر همین مجردترین مجرده و اساساً درک اون امکان پذیر نیست برای ذهنهای عادی. خب ما در مورد غیب به طور مطلق صحبت میکنیم حالا به خصوص غیبهایی که از جنس چیزهایی هستن که اصلا برای چشم ما و گوش ما و برای محسوس نیستن اون قسم دوم درست شد آیا امکان پذیر هست از این غیب ها را نه پایین تر صفات الهی است آیا به صفات الهی هم مثل رحیم رحمان چی و قادر هستش حی خدا زنده هست اینا که چیزایی تو قرآن اومده اینا چطوری ما معنا کنیم یه عده مثل خانم میان میگن چی اصلا در تخته در این رابطه حرف نزن. از این ایشون از این افراطی تره، یک دقیقا میگن چی؟ ساکت. درسته؟ از سوال موقوف، سوال نکن. یه دیگه میگن اصلا ما نمیدانیم، سوال هم بکنی فایده نداره. این دو تعطیلی هم معطله بهشون میگن. یه دیگه برادران، اکثر برادران سنی ما همه منحرف از این جهت، میگه مشبه انسانواره، خدا چیه؟ تشبیه اینه انسان هاست، هایکم بیشتر بسیتر. درسته؟ مال ما محدود، مال اون بزرگتر رحمتش. مثل بچه میخواید یه عالمه رحمت. ولی خب آقا رحمت جنسش چطوری کیه؟ میگه مثلا مال خودمون میشه حالا بیشتر. یه ده تنزیهی هم میگن اصلا شبیه مال ما نیست، رحمتش به تنزیه یعنی منزه از این صفات ما هستش، رحمت داره نه مثل رحمت ما، اصلا ما نمیفهمیم معناش. برمیگرده به این که یواش یواش ما نمیفهمیم، یا اینقدر حداقل میگن میفهمیم که مثل جنس مال ما نیست، جنسش جنس رحمتش، حیاتش، قدرتش، علمش، خدا عالمه، عالمه چطوری؟ عالمه. این میگه بله، نمیگه نمیدونم، میدونم ولی نه مثل ما. تمام. چند دسته شدن، یه عده میگن نمیدانیم، یه عده دیگه میگن اصلا، یه عده میگن اساس در این رابطه حرف نزن متوقفا، یه عده میگن نمیدانیم مطلق، سومی ها میگن چی؟ میدانیم مسلمان خودمونه، چهارم میگن چی؟ میدانیم مثل ما نیست، اصلا اصلا مثل ما نیست. چهار پنجمی که مال شیعه است، این تنزیهی ها معتزله عقلگراهای عقل تسنن بودن که کلن از بین رفتن. خب یک نوع معتزلی هایی هستن که همین روشن فکراشون هم. آره ما قبلا که نوع معتزلی چی چیه بدیم، نه همین روشن فکراشون هم. خب پنجم شیعه میاد میگه تشبیه نه، تنزیه هم نه، قاطی این دوتا هم نه، دقت کن جمع بین تشبیه و تنزیه نه، تنزیه در عین تشبیه دست در نکن. این فکر کله فقط علی خود به امام صادق چی این رو میاد داده. بعد باید ابن عربی بیاد چی؟ جارو بکشه، این همه حرف میزنه، نه با این دقت تازه بیاد بگه خدا را ما میشناسیم، میتوان شناخت؟ بله. علم داره؟ بله. علمش مثل مال ماست؟ مثل مال ما هست از جهت علم بودنش، ویژگی های علمش مثل مال نیست. پس خدا را ما میتونیم بشناسیم بابا، خدا علم داری میگه یعنی علم داری یعنی نمیدونه، آره دیگه بگیم علم داری یعنی نمیدونه، حیاتی یعنی مرده، قادره یعنی چی؟ دست با چلفتی. بابا دیگه همینقدر که ما میدونیم قادره یعنی توانایی داره، ولی به زور و بازو معنا نکن تا تشبیه بشه. درسته؟ بیای بگی اصلا ما نمیتونیم و نمیدانیم که اصلا چیگونه هست، نمیدونی به هر حال علمه، دانایی است. ها اینجاست که یواش یواش باز میشه در آشنایی با غیب ترین غیب ها که خداست. پس ما هیچ اطلاعی از غیب نداریم، یه حرف گفتیه. خب ببخشید، هیچ اطلاعی از غیب دلیل نقضی میاریم، این پس دلیل عقلی هم داریم، تحلیل که میکنیم میبینیم واقعا ما در مورد خدا چنین چیزی فکر میکنیم، ولی عقلن هم امکان پذیره، نباید ویژگی های مادی و خلقی را داخل اون بکنیم و یک ذهن خیلی دقیقی میخواد که شیعه الحمدلله به این اعتقاد هستش. حالا دلیل نقلی که گفتیم خود قرآن میگه علم الغیب را به اولیاء خدا من میدم، این دو. دلیل نقضی خب شما میگید که اصلا به علم غیب نمیشه فهمید جز از زبان قرآن. خب قرآن هم اومده یک چیزی چی؟ معما رو برای ما توضیح داده. با همین توضیح دادن معما، معما حل میشه؟ نه، چیزی که ما نمیتوانیم بفهمیم. حالا شما هی بیا مثل مثالی که میزنم این شهوت جنسی رو برای بچه‌ای که بالغ نشده هی شما توضیح بده خواهش میکنم. یه بار میگه نمیفهمه، یه بار میگه نه من توضیح بدم میخوام شما خواهش میکنم 10 روز توضیح بده، نمیفهمه. با الفاظ که نمیشه علم در طرف کاشت، قبوله؟ میخوام نقضی بگم شما تا حتی از راه بگیجی با لغت به اون اندازه که الغیب گزارش میده میتونیم فقط بفهمیم، میگم همینقدر هم نمیفهمیم، اون فهم نیست واقعیش، درسته؟ این بحث اول، خیلی بحث طولانیه، هم تو کلام جدید هم تو کلام قدیم، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. اما دلیلی که ایشون آورد این آیه بود. این آیه هم گفتیم که چی؟ تازه ادامهش میگه که ای کاش ادامه شاید تو اصل باشه ولی نه تو فارسیش نه تو عربیش. من یه چیز رو دستم نیومد ببینم ادامه آیه رو آورده یا نه، شاید یادش رفته اون ادامهش بیاره. اصلش اون ادامهش باید می آورد که بر راسخون فی العلم یقولون فلان، یعنی اونا باب را به خود عطف نگیریم بگیم که راسخون فی العلم نمیدانند، درسته؟ اون قسمت از آیه شاهده میتونه باشه که جواب اونم دادیم، گفتیم این آیه نمیگه علم غیب ندارند، یه خدا داره. راسخان در علم هم اینجوری میگن که عرض کردیم که باب را باب قبلا بحثش کردیم، یکی از این بحثایی که همینجا در اومده دوستان بودیم، در هر دو صورت ازش برمیاد که راسخان در علم، در علم خلاصه چی هم گفتیم تفسیرم کردیم همین حالا دیگه، گفتیم راسخان در علم همون مخلصین میشن، مخلصین خدا میگه به غیب الغیوب که خود خداست آگاه هم، بعد اونجا بگی آگاه هم سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، بعد اینجا بیاد بگی بر راسخان فی العلم میگن نمیفهمیم، بس نمیفهمن. نه بابا، راسخان فی العلم از روی ادب تو نهج بلاغه هستش، با این که میدانن میگن نمیدانیم. خب این بحثش هم تمام، این آیه هم به اینجا رفتی نداره، بریم سر بحث خود رساله که چیه؟ خب این مقدمه که اول میاد خیلی هم پوز میده، مقدمه اصلا بی خوده، خیلی هم میخوده، بعد شروع میکنه دستش در نکنه اینجا. خب میگه که یعنی یه مطلب اینجا تو فارسی خوب ترجمه نشده، انصافا تو عربیش خیلی خوبه، حالا مطلب خوبی گفته، میخواد شروع کنه، حالا بخوایم بگیم طول میکشه، خیلی شاخص نیست. از مودودی که همون خلاف فضل الرحمن از سنتی های پاکستانی ها هستن، از اون نقل میکنه که قرآن آفرینش انسان را در موارد متعدد به 3 مرحله براش گفته. یه مرحله آفرینش، 2 مرحله صورت نگاری، چهره نگاری، چهره آفرینش چهره، 3 مرحله دمیدن روح. مثلا مثل این آره، و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، میخوام بیافرینم از گل، فاذا سویته، تسویه یا باصات یا باسین، پردازش، خب مرحله دوم میشه، و نفخت فیه من روحی میشه مرحله سوم. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. این سوره هج آیه 29 و صاد آیه 72 نگاه کنید، اولیش همین اولی، و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من همه این مسنون، فعلاست اول خلق خالق، یعنی این اصل آفرینش. آفرینش چه معنا میکنه ایشون؟ مثل بسیاری از لغویون به معنایی میگیره، یعنی چی؟ از عدم به وجود آوردن. آفرینش، آفرینش که ما تو ذهنمون هست همینه. خالق را هم تو قرآن به همین معنا میگیریم، خالق یعنی از عدم به وجود آوردن، یک مرحله. مثل اینکه ما میخواستیم چیزی بیافریم، اول میگم حالا هست شو میشه، بعد میگم بابا خیلی بد ریخته، فاذا سویت بینی، درسته گوش رفته این بر، همین که فاذا سویته ملائکه، همین حالا نه صبر کنید، وقتی من اینا تسویه کردم یعنی پرداخت کردم، پرداخت دیدید نجارها بناها غیره پرداختش میکنن، درسته؟ پرداختی کردم قشنگ، یا فرشی ها کسایی فرش میخوان برم پرداخت تمیز پرداخت کردم، این مرحله نه حالا آدم نشده و نفخ تو فیه من روحی، بعد مرحله سوم نفخ روح در او شد، این موقع فقط اوله ساجدی، یعنی تا به حال مثل که آدم نشده بود، درست اون موقع برای او سجده کنید. مودودی میگه این سه مرحله هستش. مرحله اول رو اینجوری معنا میکنه: یک، بیرون آوردن از عدم به وجود خلق. دو، صورت نگاری تصویه سویتو. سه، به معنی چی؟ نفخ روح. خب ایشون یه اشکالی به مودودی میگیره، میگه خلق را در جاهای دیگه قرآن فقط اولا در مورد انسان به کار رفته، در مورد همه چیز به کار رفته، یه اشکال درست میگیر، مثلا الله خالق و کل شیئه. خب این اشکال خیلی نشون، این موجود نمیخواد تمام آفرینش تمام موجودات رو بگه، در مورد انسان گفته این سه مرحله رو داراست. اشکال چیز دیگه است که هم به موجودی میخوره هم به تو، و اون اینه اصلا خلقه به این معنا نیست، راحت کن خودتو. و اینو عرفا و تو روایات ما و تو لغت هم میخوره، خلقه اتفاقا به معنای از عدم به وجود آوردن نیست است. اتفاقا با این اندازه گیری به این اندازه باشه، یعنی اون طرحی که خیاط میریزه قشنگ برش میده، اونا میگن خلق. خلقه اتفاقا مرحله اول قبل از صورت نگاری به معنای اندازه گیری، این که این پدرش چی باشه، مادرش چی باشه، ذهنش چقدر باشه، ابرو قیبه چی 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 چی، اینو میگن خلق. دقت کنید، پس خدا جای دیگه میگه خدا خالقه، شما هم خالقید، یعنی شما هم تو ذهنتون نه این چیز رو از عدم به وجود میارید، نه بابا گول نخور، خالقید، شما هم میتونید چیکار کنید؟ یک چیزی را صورت مناسب بهش بدید. نجار خالق چوبه، صندلیه، چوبه اونجا بود، گرفت تراشیدش کرد میز، نجار خالق میزه، یعنی از عدم به وجود آورده، نه بابا پایه ها اینجا ریخته بود شکل بهش داد، این شکل دادن را، اصل شکل دادن را بگن خلقه، درسته؟ به خاطر همین تو قرآن جای دیگه هم داریم خلقه فقط دره، مقدر کردن، اندازه کردن، مناسب، یعنی تناسب داخلی یک شی بر رعایت تناسب شی با چیزهای بیرونی در طول عمر خودش، اینو میگن خلقه، آفرینش. اینو علامه طباطبایی موارد متعدد از المیزان آورده، از لغت و غیره و اینها کمک گرفته. حالا ما نمیخوام این بحث بیاریم دیگه، طولانی میشه، و الا بحث قرآنی می‌خواستیم بکنیم، یعنی لغوی دونه دونه نباید می‌آوردیم خلقه ها رو تو قرآن. این پس این که این یک آفرینش از عدم به وجود، اینو شما تراشیدید مودودی و خانم آمنه و دو و بسیاری از مفسرین دیگه، خلقه به این معنا نیست اصلا. یک دو، دومی رو راست میگن، دومی سوا به معنای پرداختن، اون تا پرداختن رو فقط به معنای پرداختن شکل نگیریم، پردازش وجودی اون چیز گفتیم، یعنی فقط شکل و قیافه رو نگیر، هر چی که برای تسلیه روح درش لازمه، هر چی لازمه اونا رو در نظر میگیره، بعد نفخ روح میکنه. یه چیز کوچیکی این وسط آورده ایشون، بله اون علم مهم نیست، بعدش میگذاریم. مرحله سوم این نفخ روح میگیره. خب تا اینجا درست استفاده از آیه، پس میخواد بگه که آفرینش انسان دارای این سه مرحله هستش. خیلی خوب ازش استفاده نکرده از این حرف، یه اشکاری قشنگ میتونست از این استفاده فیمینیستی خوبی بکنه واقعش. چرا؟ میگه بابا آفرینش انسان فقط آفرینشه جسمیست که به خلقه و به سوا بخوره، مهم اون روحه، اونم مذکر مؤنث نداره، که این آقای جوادی آملی موارد متعدد خیلی طول میده اینو قشنگ باز میکنه که بابا انسان گیرم که مثل جلسه قبل گیریم که اصلا چی؟ مردا قیافه شون اصلا بدنشون کامل تر از زن هاست مثلا، یا اون اصل این فرعه. بدن چی کار است این وسط سر؟ نسبت انسان رو کلن بسنجیم با بدن چیه؟ هیچه. حالا خود خانوما و خود آقایون از جهت بدنی که خوشگل، که قیافه دید، که عمرش کم، که زیادی، که چی، اینا رو حساب کنی که اصلا چی؟ یکی همون که اصل فرع حساب میشه بینشون، بدن اصلا هیچ باید حساب بشه مثلا. اگه اینا رو حساب کنیم که همش گوناگون میشن. پس بیاییم بگیم که قرآن اصالت شخصیت رو به روح میده و ایشون میتونست به این استناد کنه. اصلا اون خلقت اولیه که گزارش میده آفرینشه مادی جسم بشر را خیلی مهم نیست. این از اون آفریده بشه، اون از این آفریده بشه، این نمیگه. من از که جام نگدم گفته بشه تو بحث این، بحث این که از دنده چپ آدم آفریده شده یا نشده، اینجا ها این بحث رو بگم. ای کاش این میگفت راحت میشد. خب شما میخوای ثابت کنی که مثلا بدن آدم مردا اصل زنا، که خب گفتیم مثلا مرد زن نیست که، صحبت سر آدم و حواس فقط، درسته؟ حوا جسمش از اون یکی، بله، بقیه دیگه حمال همه از هر دو تاست، که اینو جلسه قبل عرض کردیم، اینم نگفتم متاسفانه. خب تو این قسمت اولم میگم خیلی مهم نیست اصلا که جسم، حالا بگیم که اون اصل باشه، این فرع باشه، مهم هویت انسان، حقیقت انسان به چیه؟ به روحه، که اونم چی؟ در مورد هر دو مشترکه. اینجا میتونستن استفاده رو بکنه؟ نکرده. بریم جلوتر. بعد حالا میری سر سراغ این آیه، دستش در نکنه در مورد این آیه واقعا حرفای شیعه را که جلسه قبل از ائمه علیهم السلام خوندیم و ائمه علیهم السلام را انصافا آورده. میگه من میخوام آیه را قشنگ یه بار دیگه نگاه کنید. این آیه است: خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. میگه چند تا اینجا کلمه است، اینا رو باید بشکافیم، خیلی طولش میده، خراب میکنه. یعنی میخواد خیلی آکادمیکی کار کنه، بعد میاد وسط کارو خراب میکنه. نگاه کنید سوره نساء آیه 1: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. آیه جلسه قبل من توضیح دادم دیگه، من نفس واحده. این ریزکاریایی که من توضیح دادم باور کنید ندیده بودم، توجه نداشتم که منظور از نفس مرده گرچه لفظش مؤنثه، منظور از زوج زنه گرچه لفظش مذکره. اینا رو تذکر میده و میگه دو تا احتمال هست در این من. یک، من به معنای برگرفتن از یک چیزی، همون تو انگلیسی میگیم اینا با فرام میگیم ما، درسته؟ که به هم برگرفته ازش. یکی دیگه به این معنا نیست، یعنی از جنس اونه، که اینجا ایشون میگه دومی مراد هستش. همین، دستش در نکنه، خوبه، کلامیست که تا حتی قصد کرده برلومه تو باطن فهم بوده. ولی ما جلسه قد بازم عرض کردیم، حالا بگیریم از این به معنای همون چیه، این از اون ساخته شده، اشکالی پیش نمیاد آنچنان که آخه جواب داره. جلسه قبل گفتیم و اینا نمیگه، اینا انصافا حرفای خوبیست که به سنی نمیاد یه حرفا رو بزنه با اون همه اشکالاتی تو روایات خودشون هستش. میاد بعد میخواد حالا اینو درست کنه، میگه اینجا چهار تا واژه ما داریم. یک واژه چیه؟ همین آیاته. کجاست اینجا؟ این آیه نیست داره و من آیاتی جای دیگه قرآن هستش که اینو به عنوان آیه برشمرده. از آیات الهی این هستش که گفتیم دیگه، آیاتش جلسه قبل برشمردیم و یکی از اینا در هر چیزی از آیه های الهی، نشانه های الهی این هستش که شما برای شما چی؟ شما رو از یک نفس واحد آفریده و از اون خانومش رو آفریده. یک واژه آیات، یک واژه اومنه، یک واژه نفس، یک واژه زوجه. واژه آیه را میاد تو کجا؟ میگه اصلا آیه اینجاش خوبه. آیه به معنای چیزی میان نشانه تو زبان عربی، چیزی که بر چیز دیگه دلالت میکنه و با دید قرآن اگر نگاه کنید تمامی موجودات چی هست؟ آیه هم دیگه، این فی خلق السماوات والارض باختلاف، این آیات آورده برای خودش و حرف درستیه. اونتا صحبت سر تفسیره. میگی ما برای فهم دقیق از واژه آیه در قرآن بر اساس اون فکری که قبلا داشت، باید اون فکر شناخته شده ذهنی خودم، لغت بشری خودم بزنیم کنار، ببینیم غیب چی میگه. غیب میاد چیزهایی را آیه برمیشماره که ما اصلا در تلقی اول آیه نمیدارستیم، مثل زمین آسمان آیه باشه. آیه ما مثل پلاکارتی، چیزی، نشانه یه چیزی، فلشی، اینجور چیزها. درسته؟ یه رد پای چیزی افتاده باشه اینا رو بگیم آیه و نشانه فلانیه. دیگه بیا بگیم آسمان و زمین آیه. ها؟ دیگه در دید قرآن به این معناهاست هستش. اینا میگه آیا از آیه های لغوی و غیره و اینا که تو عالم شهادت ما میبینیم فراتر میره به آیه های دیگه میره. خب این قشنگه از این جهتش. دستش درد نکن. ولی یه بحثی اینجا هستش. آیا قرآن میاد عبور میکنه؟ یادتونه یه بحثای قبلا کردیم الفاظ برای روح معنا وضع شدن یا برای معنای ساده وضع شدن، بعد لغت قرآن یا لغات دیگه اومده اونو پیچیده کرده. ساده تر بگیم نور برای مثلا اون سنگ چخماق به هم میزدن اینجوری انسان اولی میگفتن این نوره مثلا. چرا؟ خودش روشن میکنه چیزای دیگر هم روشن میکنه ما میگیم مثلا رعد و برق. بعد یواشی باش اومدن مثلا چوب و آتش زدن دیدن این هم نوره، ولی مثل جرفه نیست دیگه، فرق بکنه میمونه. بعد یواش یواش همینطوری بیا و چیزی کشف کردن که یه آتش افتاد تو دیدن این منطقه سوخت. چی شد؟ مثلا نفتی چیزی بود اینا. بعد گفتن این هم نوره. بعد همینطوری بالا بالا دیگه نفت و غیره و انرژی های دیگه اومد تا حالا همه رو میگیم نور برق و غیره میگیم نور. آیا اول برای اون معنای ساده وضع شده تو معناهای دوم توسعه یافته یا نه لفظ معناش این میشه تو معنای اولی میشه حقیقت، تو معانی دیگه میشه اول اولا مجاز، چون استعمال لفظ در موضوع اون لح را میگیم حقیقت، در غیر موضوع اون لح میشه چی؟ مجاز دیگه. شما شیر رو به آمی آقا اومد شیر اومد، استعمال لفظ در این استعمال کردی شیر برای اون حیوان وضع شده به خاطر شجاعتش برای این آقا اطلاق میکنن چون پهلوونه. درسته؟ مجازه. یواش یواش ممکنه یواش 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 اونقدر بره تو طول تاریخ بهش میگن من دو تا حقیقت در اینجا باشه، هم معنای اولی استعمال میشه هم تو معنای دوم، تا حتی بعضی موقع بهش میگن دو تا حقیقتی، حقیقت ثانویه میگن تو علم اصول یا تو علم معانی بیان بدی. بعد بعضی موقع معنای اولی از یاد میرسن تو معنای دومی کاملا به کار میره. درسته؟ به این میگن منقول، یعنی از اون معنای اولی اصلا نقل شده، نقل معنا شده به معنای دوم. آیا این ادبیات به معانی بیان قدیم عربی به این صورته و فارسی هم میگیم لفظ یا حقیقت یا مجاز یا منقوله یا حقیقت ثانوی هستش به این صورت؟ این مبتنی بر این فکر هستش که واژه برای معنای اولی وضع شده تو دومی عیبه یواش یواش چیکار شده؟ توسعه پیدا کرده. قبوله؟ بعضی اصلا این مبنا رو کلن قبول ندارن، میان میگن چی؟ لفظ برای روح معنا وضع شده نه برای اون معنا فقط. نور وضع شده برای چی؟ هر چیزی که خودش روشن باشه چیزی که روشن کنه، اهم از این که روی چی مشعل باشه، نور سنگ چخما باشه، رعد و برق باشه، بعدن توسعه پیدا بکنه از جهت مصداقی مثال جدید ما میبینیم، و یعنی فکر اون همون بود که خودش روشن چیزی رو روشن میکنه. این مبتری، این نظریه علامه طباطبایی تقریبا نظریه فیض کاشان، نظریه بزرگان دیگه هستش، و اینا میگن الفاظ برای روح معنا وضع شدن. خب خامنه خانم آمنه ودود لفظ آیه ایشون گفت اول در ذهن اولی برای نشانه های محسوس وضع شده، بعد قرآن ولی جهان را کلا نشانه خدا میدونه. ما میگیم این بر مبنای کدوم اولیه؟ بر مبنای این که الفاظ برای روح معنا وضع شدن. ناخیر با این دقت کنین جهان هم چیه؟ آیه یعنی خودش از خود چیزی نداره، معرف چیز دیگه نشون میده. کل جهان رو نگاه کنی از اون جهت که خودش استقدار اینو داره خدا رو نشون میده آیه هست. حالا تازه کشف کردیم بعد از گفتن قرآن، نه اینکه عرف اولی رو پس گرفتیم، عرف اولی خوب فهمیدیم. این مبتنی بر ادبیات رائجه، اینی که عرض کردم مبتنی بر ادبیات، یعنی مبانی است که هم تو فلسفه و عرفان اسلامی پیش میره و ابن عربی، جندی و صدر المتعلهین، فیض کاشانی، شبستری، کسای دیگه همه تقریبا از همین الفاظ برای روح معنا وضع شده هم به کار میرن. با این مسئله خیلی مطالب رو حل میکنن. میزان معناش معلوم میشه، عرش معناش معلوم میشه، معلوم میشه، کرسی معلوم میشه، اون کلمات وحشتناکی در مورد خدا به کار میرفت معناش یه جور دیگه معنا پیدا میکنه. حالا این بمونه، اینم اشکال اینجا، ولی خب دستش درد نکنه، همین مقدار اقلا گفت. لفظ من که گفتم دو تا معنا گفته، میگیم اینجا منظور اون دومیه، خب اینم روشنه. اما میره سر نفس، میگه نفس هر جای قرآن به کار رفته برای همه خود به کار رفته. خود یعنی جلسه قبلا گفتیم دیگه، اینجور جاها منو هم خود خودتون، بعضی هم خود مادی تو منظوره. میگه این اشتباهی که بسیاری از جاهایی که ما فلاسفه و عرفان تصوف و عرفان اسلامی را میبینیم نفس را بنای موجوده مجرد میپندارن، این اصطلاح قرآنی و غیره اینا نیست. نه خیر، اینو خواهش میکنم به همون قول خودتون وفادار باشید، به قول خودتون وفادار باشید. دقت کنید لفظ نفس، روح و اینها را تو قرآن بیاییم ببینیم به چی معناست واقعا. آیا بعضی جاها نفس از کردیم تا حتی منای میبینه حیوان نفسدار، یعنی نفس سائله به منای خوندار، نفس به منای خود، خود جسمی. بعضی جاها ولی نفس به معنای اون حقیقت مجرد روحی که جز بدن آدم نیست واقعا بر بدن سیطره داره تو قرآن مطرح شده. کجا؟ نفس لوامه، نفس اماره، نفس مطمئنه و نفسیم و ما بگی دیگه سباب. بعدش به اون میگه الهام کردی، نفس دارای دانش میشه. خب این بدن مهمترین عضوش کله پاچه، جگر، جای دیگه شما بیا بعد از این که روح میره شما دانش کجا این پیدا میکنی؟ هرچی کله پاچه میخوری بیشتر خوابت میاد که درست. دانش که توی جسم نمیره، جسم که هیچ موقعی چی لوامه نمیشه، پشیمان بشه جسم. ببین پشیمان شدن، دستور دادن، دانستن، ندانستن و امثال اینها را قرآن اطمینان پیدا کردن، آرامش روحی، نه که بدنش آرامه ککشم نمیگذن، نه نفس مطمئنه، یعنی اون که آدمی که چی اصلا ضربان قلبش غیر اینا میذاری اصلا تکون هیچ سر جای خودشه، این نفس مطمئنه، یعنی خون در قشنگ جاریه از جهت پزشکی فقط. خیلی بی‌انصافه، زود رد میکنه. خب شما مگه قول نگفتی خودتون ما نفس رو میخواییم بازخونیم؟ انشالله بیایید همین کار رو بکنید دیگه. بیا یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. مثلا سوره بقره آیه 85 بگی خودتون رو میکشید، دو جریان بنی اسرائیل هستش که سن منتوم ها اولای تختورون انفسکون، همین یا کس دیگه، شما همین کسایی بود که به عربا میگه خودتون رو میکشید، اون معلوم بدناتون رو میکشید دیگه، به کشت و کشتا. این نفس منظور همین نفس منظور بدنه، اینجا درست میگیشون. ولی جای دیگه قرآن رو بریم دیگه، عرض کردیم لا تحوا انفسکون، بگه هر کی ای بنی اسرائیل هر پیغمبری میاد که روح شما اونو دوست نداره، تهوا خوشش نمیاد، پایبند به حرفش نمیشید، تکبر میکنید. خب تهوا هوا، دوست داشتن یک چیزی، دوست داشتن و دوست نداشتن مال بدنه که استناد داده شده به انفس، پس منظور از انفس روحه. و خدمت حالا فعلا اجازه بدید اول تفکیک کنیم. به هر حال نگاه کنید همون طوری که ببینید این انگشته، درسته؟ رگ گردنه یا انگشته؟ این انگشته، این رگ گردنه. همونطوری که اجزای بدن با هم متفاوتن، روح هم یه هویتی دیگه داره به غیر از بدن. و الا از جهت بیرونی اگر روح نباشه بدن هیچه، بله قبول دارم، این بحث دیگه است. به هر حال یه زمانی جسم افتاده بود، اینجا هنوز روح نداشت، اون جسم روحه. از جهت مفهومی دقیق میخوایم این طور با هم تعریف کنیم. ما هیچ موقع نمیگیم بینی، چشمی، چشم، ابروه، ابرو چیه؟ گرچه یه انسان همه اینها رو باید دارا باشه، یه هویتی داشته باشه. همینطور این چیزی نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم جسم روح، روح جسمی. نه، روح یه چیزی است، جسم یه چیزی است. یه موجوداتی ما داریم فقط روح هم، ملائکه. یه موجودات داریم، مثلا میگم بنابر مبانی بسیاری، فقط جسم، چوب و خار و خاشاک. یه موجودات داریم روح و جسم با هم ترکیب شده. خب حالا آبگوشتی ترکیب یا اتحادی یعنی چی؟ فرمایش شما این اصلا دوتا با هم اونقدر در آمیختن نمیتونیم بگیم که در بیاره الله این روحه اون جسمه. درسته؟ انسان، ولی خب نمیتونیم بگیم ناخون دیگه روح ها، منظور این نیست. این روح با این جسم آنچنان در آمیخته انسان را ساخته. انسان این دوتا با همه طوری که با هم در آمیختن بهش میگن ترکیب اتحادی، نه ترکیب انزمامی. یعنی روح اومده بغل روح جسم، مثل پلاتین مال جسم زورزوره که جوش داده باشن. نه، روح آنچنان بدن رو تحت تسخیر خودش گرفته. روح تنها رو ما انسان نمیگیم، هیچ جا بدن تنها رو انسان نمیگیم. روح با همراه بدن طوری که بدن رو تدبیر بکنه، اداره بکنه، اونو میگیم انسان. حالا این معنیش اینه که روح یعنی جسم، جسم یعنی روح تو مفهومش؟ نه خیر. حالا خیلی حسادت رو میگه به نفس استناد میده، بقره آیه 109، حسادت مال بدن. یک حسادت یه صفات ملکات روحی است مربوط به روح بدن، که کجا میشه مراجعه پزشکی اینجوری میاد آزمایش کنه این حسوده؟ اون حسود نیست، اگر هم شاید علائمش مثلا نشون بده. و یعنی خود حسادت، خود خیرخواهی رو نمیشه تو بدن دید، به بدن ربط نداره. خلاصه جونه نباید بگیم تختانونه. حالا مثلا خیلی میخوام اون خیلی دیگه قطعا و صد در صد آیاتی که خب یعلم و مافی انفسکم، بقره آیه 239، خدا از آنچه که در نفس شما هست آگاهه. آنچه که در نفس ما هست یعنی علوم، دانسته های ما، اون نیت های ما کجای پشت گوش ماست؟ یا تو مو ذخیره میشی یا تو ذهن فقط؟ نه، اونا تو روح هم، انفسکم یعنی در روحتون. درست شد؟ بعد دیگه اینجوری فراوانه یک صلواتی خاص می‌فرمایید. یکی دیگه هم صلوات می‌فرمایید. سوره نساء آیه 128، و اخذرت الانفس شحا، شح یعنی بخل همراه با حرص، به یه چیزی علاقمند باشی و تنگ چشمی کنی به کسی ندی. میگه روح ها، نفس ها همیشه اینجور روحیه حاضره پیششون، یعنی با این اصل اولیه طبیعی انسان این اصلشی هرچی داره میگه مال من، به دیگری هم ندم. این میشه اخذرت الانفس شحا. خب چی؟ اخذرت الانفس یعنی خونها اینجوری هم، رگا اینجوری هم، مغز اینجوریه، بدن اینجوری آخدیه، کجای بدن اینجوریه؟ این مال روحه. این ویژگی سسد، شوخ، دانستن، ندانستن و امثال اینها. خب اینجا حالا ماجرای حابیل و قابیل، مائده آیه 30، فطوعت له نفسه قتل اخی، نفس قابیل برای قابیل پرورش و با امتیاز جلوه داد کشتن برادرش حابیل رو. خب یعنی بدنش یه داشت جنبید، یلا بکش. و تبعت له نفسه یعنی روحش به او را یواش یواش اینو هی منجر کرد به این که تیز کنه. خب جای دیگه شو نمیگیم مثلا کسی کسی رو بکشه، اینجا مثلا آیه مائده آیه 45 فرمایش ایشون درسته، کسی کسی را بکشه کلا، یا چشمشو در بیاره، اگه چشم داره برده فقط چشم، بینی بینی، گوش گوش، دندان به دندان، قصاصه. اینجا منظور از نفس یعنی هر کی بدن کسی را دی کشته دیگه. یکی دیگه اثر رو علا ما فی انفسهم نادمی، آیه مائده مائده 52 مائده 70 لا تهوا انفسهم که عرض کردیم. حالا آیات دیگه ازش، علیکم انفسکم به یک شاخص‌ترین آیات فعلا بمونه. حالا دیگه موارد دیگه هم هستش که بعضیش هم اشاره کردیم، مثل نفس مطمئنه، نفس اماره، نفس لوامه، ای که تو قرآن آیاتش بهش اشاره داره و امثال این. پس نمیتونیم بگیم، چون این مطلب حساس ما هستیم روش، به خاطر این که حرف حرف ایشون نیست، از کسای دیگه هم نقل کرده، به نظر من از همون فضل الرحمن نقل کرده و تو زبونا خیلی میچرخه، میگن این اصطلاح اصطلاح فلسفی است. بله، در اصطلاح فلسفی نفس به موجودی میگند که دارای روح باشه، بدن هم باشه، بدن از جهت اون روح از جهت وجودی مجرده، یعنی جنسش از جنس ماده نیست، ولی از جهت فعلی کاری که انجام میده، از جهت تدبیر یک بدنی را چکار میکنه؟ تدبیر میکنه. عقل موجودی است در فلسفه دیگه، کلا مجرده، تا حتی یک بخشش بدن باشه، بدن رو تدبیر کنه، دست پا و چشم و گوش داشته باشه، اینم نداره. حالا این نفس رو اینجا به این معنا گرفتن، از قرآن گرفتن، بردن اونجا نفس اسمش رو گذاشتن، بگیم چون رفته تو فلسفه، بعضی آیات قرآن هم با این اصطلاح سازگار نیست، راست میگی، بگیم اشتباهی برداشتن، نه، اونا از اون آیاتی برداشتن که مسئله روح رو متقید. اتفاقا عرفا لفظ روحش رو برداشتن، تو عرفان اسلامی لفظ روح رو میارن در مورد همین موجودی که کاملا مجرد خودش، ولی از جهت بدنی، بدنی را تدبیر میکنه، عرفا بهش میگن روح. خب جای دیگه قرآن گفته روح، یه جا گفته نفس. اینا این اصطلاح نفس رو برداشتن، اونا اون اصطلاح را برداشتن، اتفاقا از قرآن برداشتن، دستشان درد نکنه. آخه چرا به اینا میتوپی بی خود؟ یه صلواتی ختم بفرمایید. اینا چی میگی؟ یوسف آیه 18، سولت لکم انفسکم، خیلی زیبا جلوه داده انفس شما برای شما یک چیزی را که منو بخواید بکشید، تصبرون جمیلون، از یعقوب گفت به فرزندانش، یعنی فهمید اینا میخوام چیکار کنم، گفت این مسئله به این مسئله بعدی رو روح شما، یعنی بدن شما، برای شما زیبا جلوه دادن کار بدنه، زیبا جلوه دادن جای نفس، هوای نفسه. خب بعد دیگه خب این آیه که از یوسف فرمود، یوسف 53، و ما ابر و نفسی این نفس لامارتون به سو، اون بدفرما، اونی که ما رو به بدی ها فرمان میده، چیه اون؟ کدوم بعد بدن ماست؟ قطعا بعد روحی بدن ماست، برای تو بدن میگه نیست اصلا، وجود ما تو بدن. و سبلت لکم انفسکم که عرض کردیم، بازم یوسف آیه 83، بس از 270 تا تازه 150 تاش رفتیم، اینجوری بخوایم بریم. پس مواردی قطعا تو قرآن وجود داره لفظ نفس برای غیر بدن به کار رفته، برای همون روحی که دانش، خواهش، خوب، بد را در خودش داره. تمام شد. چرا میگید اصطلاح فلسفی است؟ درسته؟ اینجا به معنای بله بدنه. اون آیه اینجا نه، اون آیه مورد بحثی که داریم بحث کنیم. که ما هم بهم بدن گرفتیم. شما اینجا چون به این معنا، آخه خانم جو قول دادی که کل قرآن، گفت من روشم اصلا اینه، میخوام کل قرآن رو نگاه کنم. اینجاست که ادعا رو وقتی میبینی پوز خیلی عالی، درسته؟ جیب خالی. ولی علامه طباطبایی میگه تفسیر قرآن و قرآن تا میتونه از اول تا آخر قرآن به خاطر یک کلمه میچرخه. اینه تفسیر قرآن با قرآن علامه طباطبایی با من. اون هستش که به کل قرآن پای داره. یک واژه رو میخواد بفهمه در کل قرآن، دیگه در منظومه کل قرآن من بچرخم ببینم این آیا چند تا معنا داره، کجا به چی معناست، اینجا آیا کدوم قرینه داده. این کار رو علامه طباطبایی کرده و واقعا هم کرده، زحمت کشیده. استاد ما میفرمودن هر جا از علامه طباطبایی سوال میکردیم جواب میداد. بعضی جاها چند جا به نظرم دو جاست از ایشون سوال کرده، میگه باید تحقیق شود. یعنی نمیدون معنیشون یعنی چی؟ یعنی جاهای دیگه که گفتم با تحقیق بود، من در آوردی نبود. خیلی حرف یه بار از دیگه از شما هر حرفی سوال بکنه جواب میدی، اون میگه این دو جا گفتید باید تحقیق شود، یعنی جاهای دیگه که گفتم همش با تحقیق بوده، خودم روش مسئله قبلا فکر کردم، تحقیق خودم بود گفتم روشو. و نمیگه حالا این دو جا را که نبوده میگه ما اینجور بودیم چی پوزی میدادیم. میگم این جاهایی را که میدونه نگفته، اون جاهایی دوتایی که تحقیق نکرده فقط اینجا را میگه نمیدونم، باید تحقیق شد. واقعا شاخص علامه طباطبایی نه به خاطر این که مثلا فارس زبان یا مثلا از ما شیعه هست داریم میگیم، نه، و واقعا میگیم برای فهم قرآن همه به احتیاج بهش دارن. ایناش دیگه نمونهاش داریم میبینید دیگه. چون برید بحث نفس علامه رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. یک صلوات ختم بفرمایید. در رابطه با زوج، زوجه ها و غیره و امثال، بعد این نکات رو گفتم تذکر داده، دستش درد نکنه خوبه. و میخواد بگه که اتفاقا از لفظ زوج میگه ما متوجه میشیم که همین گفتیم زوج در قرآن به معنای فقط مذکر و مؤنث نیست. زوج یه معنای هم جنس دوگانه که گفتیم، تا حتی ایشون این حرفا رو نگفته، از خداوند متعال شروع میکنه میاد. در حقیقت زوجیت تو آفرینش وجود داره، هر چیزی زوج داره، یعنی از جمال و جلال الهی برخورداره. اون جلال و جمال که زوجیت بینشون هستش، سازگاری که خدای ایجاد کرده بین صفات خودش، وقتی چیزی هم آفریده حتما هم مظهر جلال هم جماله، و بین این جلال و جمالی که تو این هستش الفت برقرار کرده. حالا در مورد مرد میگه حتما یه زنی دیدی، اون روایته بود آدم وقتی حوا رو دید گفت این کیه، من خوشم میاد از این، درسته؟ خدا گفت اتفاقا اینه برای که آفریدم. در روایت ما از امام صادق علیه السلام بود این طوریه، یعنی این کشش جمالیش نشون میده، و الا خانم یه بد اخلاقی کنه یا الله اون جلالیه، درسته؟ ببینید تو بین مرغ و خروس و شاخ درخت و برگ و باد و باران غیره، این جذب و این جذاب از یک سو موجب تعالف دو چیز جوش خوردن اون میشه، و قهر به معنای عدم پذیرش هر چیزی با هر چیزی به هر صورتی، این همون مظهر جلالیشه، قهریشه. اینا موجود شده دوتا با هم تو موجودات جفت و جور بشن. پس اینجوری نگو که خدا هرچی آفریده جفت آفریده، یعنی دوتا تو بیرون داری، این نره این ماده، این مثلا آچای قفله، این چیزی میتونم آشارشه چی بشه، درسته دوتا با هم میخورن کلن تو هستی، نه بابا، یکی هم که آفریده زوج آفریده در حقیقت، درسته؟ اگه یه چیز داشته باشی فقط یه چیز باشه، یک چیز دوگانه در اون گذاشته، یعنی کشش هایی در اون گذاشته مظهر جماله، یک رانش هایی در اون گذاشته به معنای چیه؟ جمال جلاله، تا این جلال و جمال تو هر موجودی جوش میخورن. پس هر موجودات را خداوند بر اساس تراوش صفات خودش به صورت هم جلالی هم جمالی و اینها را جفت آفریده، چی یکی باشن چی جفت باشن. حالا این جفت بودن فقط در مورد مذکر مؤنث هم نیست، گفتیم دیگه هر چیزی تو هستی هست همینطوری، که چون آیه اشاره کرد من کلش این خلقنا زوجین، لعلکم تذکرون. هرچی آفریدیم، یعنی هرچی آفریدیم تو آفرینش زوج آفریده شده. این در حقیقت نکته قشنگی رو اشاره کرده تا ته نرفته، چون بلد نیست، باید از علی بگیره. خدا میخواد بگه جفت آفریده که بگه من اینجوری ذات من جفت نیست. از کلمات علی علیه السلام تو نهج بلاغه هستش، از این عدم تجانس یا دوگونه بودن موجودات متوجه میشیم که خدا یه چیزی که مرکب از دو چیز باشه نیست. ما گفتیم تراوش اسماء و صفات الهی رو، خدا خودش تو ذات خودش یه رحمت داره، یه قهاریت داره، این با اون در حال جنگ اینجوری نیست. صفات خدا عین ذاتن، عین ذاتن یک ذات بسیطی است که اصلا دوگانگی توش وجود نداره. ما با تحلیل ذهنی میکشیم میگیم دو جور داره توش، نه یه دو جور، یکی دونه است. ما نگاه میکنیم برای همه چی توشه، ما ذهنمون تحلیل میکنیم، نه یه قسمتش این رحمته، اون قسمت قدرته، این با اون جنگه. اشتباه هست. ما به عینیت صفات با ذات در خارج چی هستیم؟ معترض هستیم، که از جای بکر قرآنه، الهیات بکر قرآنه، که خدا ذاتش هم دوگانه نیست. از اینجا که خدا اشیاء را دوگانه آفریده تا حتی تک تک چیزها را، مثل قل هو الله احد، خدا یکتای بی همتا، از جا برای کسی نداشته هستن که بسات جمع کن. الله الصمد، جا خالی نداره. لم یلد و لم یولد و ممه چی؟ نزاده نزاده شده. خب برای دوستمان سعی چی میگی؟ چون کنه که زایش دونه توش نیست. نزاده و نزاده شده به این معنا، نه ترکیب یافته از یه چیزی، نه او یه چیزی مرکبیست که بخوای یک کردش در بیاری بچه بشه، بچه یه چیز دیگه بشه. لم یلد یعنی جزء چیزی نیست، لم یلد یعنی از او جزئی در پدید نمیاد، لم یولد یعنی چی؟ از جزئی پدید در اومده، یعنی چی؟ همین همش توضیح اون احده. قل هو الله احد، خدا احد، یکتای یکتا، نه یکی که بگی خیلی کم خدا، یکتای بی همتا، همه جای پر کرد. الله الصمد، تو خالی هم نیست، هیچ جا خالی نذاشته. لم یلد و لم یولد، لم یلد و لم یولد، اون صمد توضیح اون احدیته، درسته؟ به این معنا بگیریم یعنی خدا زوج نیست، از زوجی هم پدید نیومده. تنها موجودی که این گونه هستش در داخل خودش هم اون زوجیت را نمیپذیره، پس صفاتش عین ذاتش هستن، فقط چیه؟ خداست. نه ببینید، توحید احدی، نه توحید عددی، خداست. پس من چی میخوام بگم؟ هم ما منور دادیم، هم ایشون منور داد به اون بحث زوجیت تو کل هستی جریان دارد، بله دارد، ولی آخر تحلیل به اینجا اومدیم گفتیم تا حتی اونایی که یکی یه دونه هم هستن تو بیرون بازم زوجن، درسته؟ چون ترکیبی هست از جلال و جمال. تا حتی اون موجوداتی که اصلا مجردات هست عقل، میتونیم تو ذهن اونو دو قسمتش کنیم، جزء وهمی براش بسازیم، یه دایره تو ذهن میگم از وسط در بیار، نصفش خدا اینجوری هم نیست. عددی شما فرض کن که نتونی نصفش کنی، نداریم که، هر چی فرض کنی میگه تقسیم بر دوش اینقدر. خدا نه تنها جزء خارجی، جزء وهمی، جزء عقلی، جزءهای به این صورت هم ندارد. یعنی چه؟ یعنی به غیر از خدا هرچه شما ببینی زوجه، ولی تک باشه. چرا؟ چون قابل تقسیم هست دیگه، داره حداقل دو جزئه، دو جزء ذهنی ولو. پس اینقدر این مانوری که دادیم خدا خیلی حرفو ما میخواییم ببریم ته، این فهمی که ایشون از زوجیت داره اون ازش بگیریم، درسته؟ ولی یه فهمه تقریبا برای اندیشه خودش داره کمک میگیره، اون فهم درسته، به اون بیرون هست. ایشون میگه از لحظ زوج که این کاری با کار رفته، اتفاقا برتری کسی بر کسی دیگه در نمیاد دیگه. معلوم اینا با هم چی هست؟ برابره. آدم حوا ده گفته اون گنده زوجه گنده این زوجه کوچولوه زوج. پس از این که قرآن واژه زوج رو برای اینه به کار برده نسبت اتفاقا تساوی فهمیده میشه، درست شد؟ آه از این فهمیده میشه، واقعا راست میگه این فهمیده میشه اینجا. ولی اینکه بیان توسعه بدیم بریم جلو بگیم که زوجیت تو قرآن برای همه موجودات هست، بله درسته، فقط تنها چیزی که زوج نیست خداست، اتفاقا این دلیل بر توحید حضرت حقه، بله تا اینجا ایشون اومده. ولی ریزکاری های مطلب را که بشکافه واقعا زوجها زوجهای مجرد هم تا حتی در حقیقت مرکب از دو چیزن و فقط خدا یک چیزیست که احده، هیچ جزء ذهنی هم تا حتی نداره، این سوالیست که یه نفر وسط جنگ از علی علیه السلام پرسید. میگیم خدا احده یعنی چی؟ همه اومدن بابا وسط جنگ حرفا چیه؟ ببین که حضرت هم اتفاق ما برای همین داریم جنگ. احد چهار تا معنا داره، واقعا پرتقال فروش باید بفرستید اون مالش کنید. وسط جنگ اون کلام علی علیه السلام برای اون آقا گفته تو سوره تو توحید صدوقه، یک صفحه حضرت صحبت کرده، میگه چهار جور احدیتی که به خدا بگیم، خدا یکیه دونه هست میشه برد. چند تاش درست نیست، دو تاش درست نیست، دو تاش درسته اونجا و بعد، یعنی از بهترین و یادگارترین از کلمات امیر المؤمنین اسلام اینا به این روزه میگن آموزش لحظه‌ای، یعنی شما اصلا جای آموزش نیست، یعنی وسط یه چیزی استفاده میکنی از بهترین فرصت آموزش خودت رو میگی. تو ایده جدیدیه با یه خانم نیست رشته یه چیز اینو به ذهن ما انداخت، بعد اومدیم داریم مقاله می‌نویسیم روی این. تو قرآن موارد 50 مورد ما پیدا کردیم خدا از آموزش لحظه‌ای استفاده کرده، یعنی جای گفتن این سخن نیست، ولی اون وسط پرده می‌کشه بین حرف اول و دوم یه چیزی اون وسط زود میگه. یکی از مهمترین جاهاش مال حضرت یوسف به تعبیر خواب ازش پرسیدن، درسته؟ اول یه صفحه درس توحید میگه، میگه ما رو میدونی از کجا اومدیم و غیر اونی ها، ما غیر خدا رو نمی‌پرستیم، اما تعبیر خواب تو اینه، تعبیر خواب تو اینه، از کاملا آموزش غیر مستقیم و موارد متعددی داریم قرآن. علی علیه السلام تو اون فرصت از این ما میگه 50 مورد فقط نقل قول هاست که اکثرا قرآن نقل کرده، ما وارد دیگه هم هستش که خود خدا تازه استفاده یوردان اونام بیشتره، قرآن این هنر داره تازه اینا کشف کردن تو بعضی ها داره روش کار میکنن که آموزش غیر مستقیم بهترین نوع آموزش هاست. ما با آموزشی بس غیر میاریم لحظه ای، اشتباه گفتم غیر مستقیم، اون یه بستی هست، آموزش لحظه ای یعنی بهترین فرصت ها رو غنیمت بدونیم تو اون لحظه ای چیزی یاد بگیم در حالی که اون بساط برای اون چیده نشده. آره. خب اینم بحث زوجیت، یه صلوات ختم طول داد بشید بقیه بحثا بمونه برای انشاءالله بعد. خدایا به حق محمد و آل محمد، نظر عین الله الناظره امام زمان صلوات الله علیه را به مملکت ما، رهبر ما، کیهان تشیع، مراجع تقلید، به عموم مؤمنین مؤمنات نظر شریفش را بیشتر جلب بفرما. خدا به حق محمد و آل محمد این فشارهای دشمنان ما را به خودشون برگردان، مؤمنین مؤمنات را از این وسط سالمین عالمین نجات بده، روح شهدا امام شهدا زمل حبوب اساتید امواد غرق در رحمتت بفرما، با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام 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 شما خوبه؟
سلام علیکم. 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 سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. عالم الغیب، خدا چقدر عالم الغیبه؟
همه
فلا یظهر علی غیبه غیبه، چقدر غیب داره؟ احد الا من ارتضی. چه اندازه؟ نگفتی پس همش میشه. نمیگیم هر جا همش هست.
من میگم نه
از همین آیه در میاد. به این آیه میگن اصلاق. اگر انداز یعنی به این میگن اینجوری اصلاق. میگن از نگفتن غیب میفهمیم که تا حتی کلش هم میشه.
خب میتونه
تا کلش هم میشه. آب بیار. من میرم آب بیارم.
همین آب چی میشه؟
شما گفتی نه سب کنید. نه اینجا قرینه هست. من برم آب اگه قرینه باشه آب آفتابه نیاره یا آب بخورم فلان فلان شده اونو بیار منظورم بهش میان انصراف اگه آب بیار من میرم آب میارم
من استنباطم
کم میارم زیاد میارم نمیتونی بگی چرا این
اندازه لزوم هر جایی رو منتقل
میکنه اون از جای دیگه میفهم بله ولی بعضی جاها که اگر آمادگی باشی مثل پیغمبر اکرم شما متوجه میشید من میگه باید در اندازه کم باشه
به اندازه اون موردی که نیاز بوده
باشه میخوام یه از جای دیگه میفهمم آره بزن آقا بگیزم اون از جای دیگه فهمیده میشه ولی اینکه به چه اندازه آیا اندازه زیاد نمیشه را از این آیه نمیشه فهمید
نه ما نمیگیم که نمیشه
این به اندازه باید باشه
هر جایی به اندازه خودش
بله نه اشکالی که می کنه این حرف درسته این حله هیچ کسی اشکال نمی کنه اشکالی که اینجا میگیرن میگن که این آیه گفته حالا باید ازش فهمیده میشه یه کمی میده خیلی بده فهمیده نمیشه تموم شد دوباره بزن از اول اینا میزنی بعد اینا میزنی
بله
اینا بود نه اون اینو که یا الله سفاره خیلی خوبه و آیندهشم اینجوری رحشان حالا اون دارم خودی ها خودی داریم نه این زیرو رو میکنه به در نمیخوره این لپتاپ و بخون چیزش برای من بیار برم بریم یکی از خانوما با من کار کنه
سلام
علیکم با این شارجرش باشه تا این جمال من
بس ما نبغي نقول 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 بس ما